بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. خب سلام علیکم. این جلسه قبل ضبط نشد. یس. خدا هر کار بخواد میکنه. میسازه خراب میکنه، میسازه خراب میکنه، میسازه خراب میکنه. میگه روستا میسازه، تمدن میسازه، بعد عجلشون میرسه با خاک یکسان. خود کل هستی رو تزروه کرد. چی؟ یعنی خداوند در خلق و اعدام ها، خلق و اعدام ها یه چیز ورا اینا مد نظرشه. ما هم توی دنیا زندگیمون خیلی چیزا میسازیم، خیلی چیزا خراب میکنیم، خیلی چیزا میسازیم خراب میکنیم. چیزی نیست، خیلی چیزا باید ساخته بشه، بعد باید خراب بشه، اون خراباش چیز دیگه ساخته میشه. در نهایت خود وجود انسانی که رشد و تعالی پیدا میکنه، به عالم بعد منتقل میشه و ثمرات درس های این خلق و ادامه های پیاپی در رشد و تعالی انسان خودشو باید نشون بده. و الا این همه چهره های زیبا، اندام های ورزیده ورزشکارا، اینا همه خاک میشه، از بین میره. خانه ها، چقدر خانه ها ساختن از بین رفته، خراب شده. بله. اصلا همینه، خداوند احیا میکنه، اماته میکنه، احیا میکنه، اماته. هر دوتا اسم اماته خدا که میاد همه چیز از بین میبره، محو میکنه، خودش میمونه، خودش میمونه. انسان اگه میمیره معدوم میشه، مزمحل میشه، فاسد میشه. اون وجه الهی میمونه. بله. کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذو الجلال. بله. وجه الله، جنبه وجه اللهی اگه پیدا کرده باشیم، یا هر چه جنبه وجه اللهمون تغییر است، اون میمانه، بقا داره. اگه نه همش پاک میشه. و در هر دوتاش زیباییه، هم در این خلق ها و در هم در اون ادام ها. الان آیه میخوندم قبل که بیام پایین، انما العسر یسرا و انما العسر یسرا، همراه با سختی آسانی است. یه جا خدا در قرآن میگه سیجعل الله بعد عسر یسرا، بعد از عسر یسر میاد. اینه همه میفهمن، بالاخره دوران سختی تموم میشه، چی میشه بعدش؟ یه دوران خوشی میاد. این یه سنته و همیشه هم جریان داره. همیشه نه، هر دوتای اینا، یعنی اینکه بعد سختی آسانی باشه و درون سختی آسانی، این دوتا هر دوتاش سنت برای همه نیست، سنت عام نیست، اینا سنت رحیمیت خداوند برای مؤمنی. بله. خب الان سخت، بعد میگذره آسان میشه، خوبه. ولی این آیه میفهمد که انما العسر یسرا، همین الان در سختی آسان. من برداشتم اینه. خیلی هم در تفاسیر نگاه کنید متکفل بحثش نشدن. من فکر میکنم که در درون هر سختی اگه انسان عمیق بشه، تعمق کنه، غور کنه، در درون اون سختی انسان خدا رو میابه. و وقتی که خدا رو یافت، براش یوس میشه، براش آسان میشه، براش. یعنی این شعر سعدیه، به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی است، به ارادت ببرم درد که درمان هم از اوست. یعنی همون خدایی که سختی گذاشته، سختی گذاشته برای مؤمن که در درون اون سختی خدا رو بشناسه، در درون اون سختی لقا با خدا پیدا کنه، در درون اون سختی. بله.
ما هرچی که میگریم یه خیلی پیدا
میکنیم. بله بله. یعنی هر چیزی رو که درش بریم، اگه جنبه آیتیتش رو نگاه کنیم، از اون چیز به خدا منتقل میشه. آخر سر خدا رو میبینیم. دیده ای خواهم سبب سوراخ کن، دیده ای خواهم که باشد شهشناس. یعنی چشم انسان اگر نگاه کنه به هر طرف، تا عین ما تو بلو فسن و وجه الله، هر طرف نگاه کنه خدا رو ببینه، این حالت درست انسانه، حالت درست ایمانی انسانه که هر جا نگاه کنه خدا در هر واقعی خدا رو ببینه. سلام نیم. وقت در دلش زیباییه، در دل ایسی متوجه. اصلا خنده داره خیلی چیزا، خیلی وقایع. آدم پاش لیز میخوره میفته زمین، باید چیکار کنه؟ باید بخنده. که چرا ناراحت میشه؟ این حالت اشتباهه. التفات فرمودید دنیا همش همین حالت هست، مع العسر یسرا. میگه داخل شیرینه، داخل شیرینه. حتی صبر شما نگاه کنید، انسان وقتی واقعا صبر میشه، صبور میشه، صبر میکنه، در دل اون صبره شرح صدر پیدا میکنه. فصبر جمیل و الله المستعان علامات تصبر. یعنی در دل اون صبره انسان احساس میکنه چه شیرینه، چقدر قشنگه، چقدر زیباست. همین که در کربلا هم هست همینه دیگه، ما رأیت الا الجمیل، همینه. بله، همش زیباییه، همش قشنگه، همش خوبه، هرچی او میخواد، هرچی خدا میخواد. یفعل الله ما یشاء به عزته و یحکم ما یرید به قدرته. درسته؟ یفعل الله ما یشاء به قدرته و یحکم ما یرید به عزته. خیلی قشنگ، چقدر قشنگه. جز تعقیبات نماز عصره.
آقای فاطمی‌نیا به پسرشون گفته بودن موقع خواب بخون.
بله.
سه بار موقع خواب بخون.
بله، این تو روایت هست. این تو روایت هست. چقدر قشنگه. یفعل الله ما یفعل الله ما یشاء به قدرته و یحکم ما یرید به عزته. چقدر قشنگه، چقدر قشنگه. بعد آدم همش خوشحالی میبینه، همش زیبایی میبینه، همش خوبی میبینه، همش قشنگه، همش زیباست. منتها از سطحش باید در داخل. یه آیه دیگه که شاهد نزدیکی به این داره اون آیه است که میفهمد که فزوره به بینهم به سورن لهو باب. بین آدمهای خوب و بد یک دیواری کشیده میشه که دری داره. باطنه فیه رحمه و ظاهره من قبل هل عذاب. اینم شبیه معناش به این مضمونش میگه. یعنی میگه که در همه چیز باطنش رحمته، ظاهرش عذاب. در باطن اگه انسان اهل باطن بشه همش اهل رحمت میشه، همش رحمت میبینه، همش خوشه، همش سروره، همش فرحه و بهاه. اگه انسان ظاهر بین بشه و اهل ظاهر باشه همش رنجه، همش رنج میکشه، همش رنج میکشه. کمان که بهترین نعمت ها رو هم به هر آدمی بدن شما میبینید آخر سر براش چنان بیمزه میشه که لذتی نمیبره. شما نگاه کنید هر چی هم داشته باشه، هر چیزی هم داشته باشه، خود اون چون تو ظاهر سیر میکنه بعد مدتی خسته میشه. یه زن، دو زن، 300 تا زن بعضی داشتن، 200 تا ماشین داشته باشید، متوجه؟ یعنی تاریخ گواهه که این آدما در درونشون سرور نیست، احساس اتفاقا پراکنده میشن. این همه شواغل پراکندگی میاد. ولی آدمی که از کثرت به کوثر میل میکنه، از تکاثر به دنبال کوثره، دنبال چشمه برکته، از فزونی دنبال تعالیه، بله اون همش لذت می. خب قال رسول الله کن فی دنیا که انک غریب. خیلی قشنگه. در دنیا چنان باش که گویا غریبی، او عابر سبیل، یا انگار داری یک راهی را رد میشی، ره گذری. اینجا رد میشیم از این شهر، رد میشیم از اینجا، رد میشیم، کار اینجا نداری. کار آبرز تماشاست دیگه. و اد نفسکه من اصحاب القبور، خودت رو موتا تصور کن. اینم خیلی قشنگه. نگاه کنید کن فی دنیا که انک غریب، که به عوازر فکر کنم پیغمبر نگفته، یعنی که دنیا برات تکراری نشه، دنیا برات ملال‌آور نشه، دنیا برات دچار روزمرگی نشه. در دنیا هر دفعه که نگاه میکنی به دنیا انگار اولین بار باشه که میبینی دنیا رو. چقدر اینجوری قشنگه. چرا ما تو سفر لذت میبریم؟ سفر برم جا. چون سفر که میبینیم اولین بار میبینیم، میگیم ای نگاه این درخت کن، نگاه این عمارت کن، نگاه به این چی کن، خوشحالی. درسته؟ بعد توی حذر که هستیم همه چی تکراری شده. نه، میگه همیشه همه چی برات نو باشه، همه چی برات نو باشه. جنبه دلکندن هم توش هست، اونو الان کار ندارم. همه این جنبه دلکندن رو میفهمن، در دنیا غریبه یعنی دل نبه، این درسته. ولی میگه در دنیا بچه باش. بچه دیدید همه چیز میبینه براش جالبه، هم براش عجیبه. چه جالب، چه قشنگ، چه زیبا. بله، هر دفعه که تو اتاق یه گلی هست، چی میگن، درخچه تو اتاق آدم، دیدی بعد مدتی آدم نمیبینتش دیگه، اصلا نمیبینتش. نه، میگه هر روز اینو نو ببین، انگار چقدر قشنگ، نذار چیزی برات کهنه بشه. بله، نماز داری میخونی، احساس کن ای اولین نمازه، چه جالب، ما اینجوری به خدا تقرب داریم، میجوییم، داریم خم میشیم، راست میشیم، به خدا شنا میکنیم بزن. چقدر عجیب، چقدر جالب، چقدر بکر. آدم زنش براش نباید کهنه بشه. دیدید مثلا میگن طلاق عاطفی، میگن این کهنه شده دیگه، انگار که نه، هر روز احساس کنه چه جالب، آقا روز نوه، آدم نوه، چه میدونم سگش، گربش، جوجهش باید نو باشه همیشه برای آدم. ماشینش کهنه که میشه چیزا برای آدم، آدم ملول میشه، دلزده میشه. میگه در دنیا غریب باش، یعنی که همیشه با چشم باشی، انگار اولین بار میبینی و آخرین بار میبینی. آخرین بار دیدنش، اینم باز حدیثه، میگه جوری باشید در دنیا انگار اولین باره و آخرین بار، نمازی بخونید انگار اولین بار آخرین، اینم در روایت هست. خب یعنی چه؟ آخرین بار بودنش باعث میشه انسان قدرشناس باشه. اگه بگن که این آخرین دیداریه که با این آدم داری، دیدی آدم سیر نمیشه، بله، این آخرین جلسه ای که اینجا داریم مثلا، دیدی آدم سیر نمیشه مثلا، همیشه همینو فکر کنه، این آخرین نمازیه که میخونی، بخون دیگه موقع رفتنه. بله، اینه بخون، این آخرین خورشت فسنجونیه که تو عمرت داری میخونی. چه جالب، چه قدرشناس انسان میشه. بله، اینی که بفهمه آخرین بار، آخرین نمازه، چقدر با حال انسان نماز میخونه. در روایت میگه اصلا همینجور نماز کن، این آخرین باری که داری این قرآن میخونی، قشنگ بخون، زیبا بخون، قدر بدون. هم انسان قدر میدانه، شکر میکنه، و هم دل نمیبنده، و هم حقشو ادا میکنه. بله، و هم اولین بار وقتی باشه انسان براش کهنه نشده. بله، در دنیا چنان باش که گوی غریبی یا عابر سبیلی. بعد این که میگه خودتم از موتا حساب کن، خیلی جالبه. فکر کنیم ما یه روحیم، اصلا هیچ کی دسترسی دیگه به ما نداره، به ما نمیتونه آسیب بزنه وقتی ما یه روح باشیم، درسته؟ اگر ما یه روح باشیم، مرده باشیم، اصلا دلبستگی لازم نیست به چیزی پیدا کنه، اصلا همه چی انگار مال من، چه فرق داره؟ نیاز انسان به چیزی نداره. میگه خود تو از اعصاب موت حساب کن، یعنی این همه نیاز نداشته باش به چیزی، در خودت باش، در سرور خودت باش، نیاز این همه به این همه چیز نداری. این همه حالا چی میشه؟ جنگ دوباره میشه؟ نمیشه؟ ما که مردیم، فرق نمیکنه شما چی کنه. یعنی ما که مردیم، یعنی که ما که زنده شدیم، التباس بود، ما که زنده ایم، ما که سر بلند کردیم از این لجن دنیا، ما که برخواستیم از این خواب دنیا، ما که بیدار شدیم از این خواب دنیا. خب اگه تو خواب انسان بفهمه که خوابه، دیدید دیگه نمیترسه از صحنه‌های خواب، تو خواب ملتفت بشه که خواب میبینه. بعد تازه یه وقتایی شده من خواب دیدم، فهمیدم خوابم، گفتم بذار هی بریم توش ببینیم تش چیه. اینم اگه تجربه کرده باشه جالبه، یعنی میفهمه آدم خوابه، بعد میفهمه اگه بخوام میتونم بیدار شم، بعد میگه نه بذار ببینیم چیه ماجرا، اون پشت چه خبره، اون جنگل توش چه خبره، این چه خبره، چه خواب جالبی. همه خواستیم بیدار میشیم دیگه، بذار خود بچرخیم بگردیم. حال انسان تو دنیا فکر میکنم باید اینجور باشه، یعنی حالتی انسان باشه که اصلا موتو قبلا تموتو شده باشه. میگفت آقای امجد من کسی را عارف میدونم که این بدن مثل لباس بکنه از خودش هر وقت خواست، یعنی هر وقت خواست چنان در خودش جرف بشه، عمیق بشه که وصل بشه به ملکوت، از این خواب دنیا در میاد. بله، برای این که به خصوص برای مؤمن، برای این که مرگ برای مؤمن لقاء الله، مرگ که برای مؤمن نیستی نیست، مرگ برای مؤمن رها کردن این حجابه. اگر یه چیزی مثلا این که فیلم نوح تازگی ساخته، اسپیلبرگ ساخته تو 7-8 سال پیش ساخته، دیدید فیلم نوح ساخته؟ فکر کنم اسپیلبرگ حالا یادم نیست. بعد نوح کشتی میسازه و چی میکنه اینا، حالا فیلم جالبه قشنگه، کار به جنبه دینیش ندارم. اونجا یه سری هیولای سنگی هستن از صخرن جنسشون، بعد اینا فرشته هایی هستن که خدا اینا رو تو دنیا مثلا حبوط داده، مسخ کرده، یه همچیزی
ترد شدن اون فرشته،
ترد شدن مثلا تر. بعد اینا میان کمک نوح، میگن که ما اونا وقتی میخوان حمله کنن کشتی رو نذارن بیاد بالا و غرقه، ما اینجا موازی بیم دور کشی. اینا همه این هیولای سنگی میان و بعد میجنگن با اون آدم های بد، جهاد میکنن با آدم های بد، کشته که میشن از درونشون یه نوری میزنه بالا با آسمون، یعنی به خدا خطاب میکنن، خدای من آمدم به سمتت باز، خدای من آمد. صحنش خیلی قشنگه، صحنه شهادت قشنگ نشون میده که این موجودات در واقع آمدانه و آگاهانه میان در راه خدا میجنگن که در راه خدا کشته بشن و اون روحشون به اون فوز برسه، به اون فلاح برسه. خیلی جالبه. اون حالا فیلم رو نگاه کن، تو فیلم های چیز هم از همین جدیدترین فیلم نوعی که ساختن دیگه 10 سال پیش ساخته. خیلی ها؟
2014
اصلا کرو بازی کرده
آجا، این چیزش هم این اسپیلبرگ ساخته؟ نه سازندش کیه؟
نمیدونم
یا کام آره، فیلم قشنگیه. بله، منظورم این که مرگ رو اونجا خیلی قشنگ توصیف کرده، مرگ واقعا این حالت هست دیگه که بله
دارن آرامش غیر از جنبه آخرتیش برای دنیا هم آرامش میده.
بله،
موقع که مشکل دارم میگم شاید یه ساعت دیگه نباشم.
بله بله،
برام چه حرص بخورم
دیگه. بله، اصلا هم انفاق ساده. خوش سلام، خوش آمد. انفاق ساده میشه. چیزی بگم، یه خانوم ما گفت که گفت برای من موبایلش باتریش شده، گفتم بیا بریم برای شما موبایل بگیرم، هر موبایلی خواستیش تو الان اون فیلم میسازه، گفتم تو بخیر اسلام خدمت بکنی بیا بریم موبایل من به شما بگیرم، ثواب داره. گفت رفتم حالا گرفتم، گفت این 100 میلیون، گفتم باشه طوری نیست، سال دیگه شاید من نباشم، شاید تو نباشی، تا هستیم بذار با هم خوبی کنیم. همین که میفرمایید اصلا ازم احساس بکنه که اصلا سال دیگه معلوم نیست باشیم، بعد حسرت میخوره میگه کاش من که داشتم، کاش برای این موبایل میخریدم. تا هست آدم بذار انفاق کنه، هست بذار متوجه اید آسان. خیلی ها دارن ولی همین کار نمیتونن بکنن، متوجه اید. مثلا مینه زنشیستی میخواد هی دو تا چهارتا میکنه، میگه نه اونی که داری مثلا خوب نیست، اونی که داری. گفتم طور نیست، شاید نبودیم، پس فردا من نبودم، تو نبودی، دوباره جنگ شد، دوباره چی شد، اصلا الان که هستیم بذار بهترین کار رو کنیم، قشنگترین کار، خوشحال باشیم، بذار خوب زندگی کنیم، خوب از حیث این که خوب ببخشیم و خوشحال باشیم که بخشیدیم. التفات میفهم منظورم اینه، عاشروهن بالمعروف منظورم همین که میفهم اصلا آسان میکنه بر آدم که اصلا سال دیگه معلوم نیست. الان 1000 نفر شهید شدن به رحمت خدا رفتن، اصلا فکرش نمیکردن یه ماه پیش این اتفاقا بیفته، این چیزا بیفته، متوجه این
خواب بودن،
اصلا وضعی اصلا مثل خواب بود، مثل خواب بود. حالا شما این کشته های هر ماه بیشتر از کشته های این ماه جنگه، هر ماه تو جاده همینقدر کشته میشه، چه میدونه آدم میره جایی میبینه نیست. تا هست خوب زندگی کنه، تا هست خوشحال زندگی کنه، تا هست انفاق کنه. انفقو به ما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلا، انفاق کنه قبل از اینکه روزی برسه نتوان. میگه که روزی میرسه اونا میگن کاش انفاق میکردم از صدقه و اکم من از صالحین، کاش انفاق میکردم از صالح. حالا انفاق از همه چی؟ از یعنی شاد کردن دل منظورمه، از همه، از وقتش، از چیزش، بحث پول فقط نیست. متوجهی؟ کاش خوب بودم با مردم، کاش خوشحال بود با همسایم، با اون خوب بودم، با این خوب بودم. بله، میگه که عجلش میرسه، میگه لولا اخرتنی الی اجل قریب، یه وقتی کم دیگه فرصت بده. میگه لن خدا به کسی لن یؤخر الله اجل ها نه میگه اذا جا از... بله میگه که بله خیر نی میگه غریف اصدق اکم من الصالحین. بعد میفن لن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها و الله خبیر به ما تعمل. بله، یعنی که باید در همه لحظات دریا، خلاصه این روایت هم همینه باز، در دنیا اد نفس که من اصحاب القبور، یعنی که اصلا فکر کن مردی و دوباره زندگی بهت دادن، اصلا فکر کن تو مردی دوباره زندگی بهت دادن. امروز در روایت هم باز هست، میگه صبح که از خواب بیدار میشید فکر کنید که مرده و قرار شد، چون واقعا هم انسان وقتی که شب میشه میمیره دوباره برمیگرده، درسته؟ میگه بگید خدای ممنونت، خدای شکر، یه فرصت تو عدیه حتی هست دیدم، میگه خدای شکر امروز صبح دوباره یه فرصت دیگه به من دادی که من بتونم دوباره خوبی کنم، زندگی کنم. یعنی هر روز صبح که بلند میشه انسان قدره حس کنه اصلا قرار بود بمیره، یه روز دیگه گفتن حالا زندگی کن. چطور زندگی میکنه؟ خوب زندگی میکنه، عبادت میکنه، خدمت میکنه، بله، شاکره، دل نمیبنده، رنگ براش نمیگیره چیزی بیش از حد. و بله، تمام این حالات هم از دو تا چیز میاد، یکی کثرت ذکر، دو کثرت خوبی کردن. واقعا این دو تا چیزه که این حالات در انسان ایجاد میکنه، فقط تذکر معرفتی نیست، اون دو تا چیز در انسان ایجاد میکنه که بعد یه روایت متوجه آثار دائمی میشه. چه شده؟
سرده؟
به ما نمیرسه، به ما نمیره.
حالتش تنظیمش درست
گرم شده؟
نه، یه وقتی که این اصلا اینجا رو یخ، این باید 10 دقیقه کار کنه اینجا مثل یخچال بشه. تنظیمش به هم زدن فکر کنم. درای نباشه توی
نه کوله.
کول بزنید بعد بیارید پاور بزنید با قدرت کاری داره بیشترین قدرت کار می‌کنه. آن اینم تا برق هست استفاده کنید. معلوم نیست چی میشه. شکر کنید. خیلی حدیث قشنگی بود. خب این کافیه. بریم بچی، بریم برم معرفت نفس. میدونید چرا خوبی همین کار میکنه؟ چون میفهمد که لن تنالو البر حتی تنفقو مما تحبون، یعنی اون بر هم ذکر درش اثر داره زیاد خدا، و هم انفاق کردن دستی، که اون دوتا خدمت و چیز خیلی اثر داره توی این. خب معرفت نفس، معرفت و طریقه، مورد 8 صلی الله علیه و آله. از امام حسین علیه السلام روایت است که ان الله یحب معالی الامور و یبغض سفسافا، خدا امور متعالی را دوست دارد و از امور پست بیزار است. آنها که اهل این راه بودند به طور کلی در یک حال هوای دیگری زندگی می‌کردند، به مسائل جزئی توجهی نداشتند، آنها را سفساف امور می‌دانستند، حتی اگر به چیزی نظر می‌کردند از بالا نظر می‌کردند، غافلانه در آن غوطه‌ور نمی‌شدند، اصلا در افق دیگر مستقل بودند، انگار که اصلا در این عالم نیستند. حتی اگر با مردم نشست و برخاست میکردند راحت میشد فهمید که فقط کمی از وجودشان با مردم و اصل توجهشان آن طرف است، با ما هستند اما در واقع با ما نیستند. در آقای بهجت این خیلی محسوس بود، حتی همین فیلماش هم شما ببینید، از همین فیلماش هم اینو متوجه میشید، اصلا در یه افق دیگه ای بود. متوجه؟ فکر جزئی نگر، فکر وسواسگونه، فکری که رو چیزا گیر بده، فکری که نفسانی باشه، متوجهید؟ فکر ذهن معاب، فکر زنانه مثلا شاید بگیم، زنان خیلی حالت توشون بیشتره، یعنی این نوعاً تو جزئیات گیر میدن، تو جزئیات هم سختی میکشن، رنج میکشن، چی میکشن، التفات فرمودید. همین که مرد خیلی چیزا رو توجه نمیکنه، اون کسی که مرد واقعی هم هست در عالم معنا، مرد واقعا مروت داره، جوان مردی داره، چی داره، میبینی که خیلی چیزا براش بی ارزشه، خیلی چیزا براش کوچیکه، اصلا خیلی چیزا ارزش فکر نداره، ارزش وقت نداره، ارزشه. بله، سعی میکردند همیشه در حال عبادت درونی باشند، همیشه در عمق وجودشان ساکن باشند، توجهشان به اعماق هستی باشد نه به ظاهران، توجهشان یک جا باشد نه همه جا. امیرالمومنین میفهمد به بچه هاش که همه که هم من واحدا، همه تو واحد کن. از اسراف که صرف وجود است در جایی که لازم نیست بر کنارند. اسراف در قرآن کلن به معنی نیست که شیر آب و باز بذاری مثلا پنج تا موز بخوری جایی که اینا رو اسراف، در قرآن اسراف یعنی انسان قوای وجودی و نعمات خدا را در جایی مصرف کند که برای اونجا نیست، برای چیز دیگه دادنی، توجه بی خود به چیزی که نباید توجه به اسراف. اسراف اصلا صرفه، انحراف، یعنی انحراف در توجه، انحراف در قوا، انحراف در نور وجودی. اسراف در قرآن اصلا به این معنا، به این معنا که در بین ما مصطلح اصلا تو قرآن به کار نمیره. شما نگاه کنید، اون تبذیره، اون تبذیره، بله،
اخوان شیاطین،
اخوان شیاطین، بله. ولی اسراف خدا کافرین رو میگه مصرفینند، برای اینکه توجهش را باید صرف تعالی میکرد، صرف جمع کردن دنیا کرد، صرف منیت کرد، صرف حیوانی، صرف انسانی کرد، صرف وجوده، صرف قواست. همینه در واقع، یعنی تنزل دادن آگاهیه، آگاهیش را پست کنه انسان، اسراف کرده در قوا. آنها با مردم کاری ندارن، با خدا کار دارن. به به به، خدا اینطوره برابر، به کسی جزو تکیه نمی کنن، تلاش میکنن همیشه بالا باشند. دیدید در حدیث هست پیغمبر میگه من لیوغان علی قلبی، یا در بعضی روایات میگه من در قلبم مثلا بکیه. به این تعبیر که مثلا یه وقتی کسرت پیدا میکنم، کدورت پیدا میکنم، سریع استغفار میکنم، میگم اتوب الالله، اتوب الالله، اتوب الالله. یعنی سعی باید بکنه انسان دائم با یاد خدا خودش رو بالا نگه داره، نگذاره پایین بیاد و پایین مستقر. این در طی زمان کم کم ممکن میشه انشاءالله. سعی میکنن همیشه بالا باشند، به این راحتی نمیشود آنها را پایین آورد. سکوتشان ظاهری نیست که به ظاهر ساکت باشند، در درونشان قوغا به پا باشند، در سکوتی حقیقی منزل گزیدند که سکوت ذکری است، سکوت توجهی است، آنجا آنها هستند و حق تعالی. بله، در دیده من اندرا و از دیده هم بنگر ملا، زیرا برون از دیده ها منزلگهی بگزیده هم، در عاشقی پیچیده هم، در عاشقی پیچیده هم. شمس، دیوان شمس، اینا خیلی قشنگه. خدا نصیبمون بکنه. بالا بودن یعنی انسان نباید توجهش پایین بیاد. خب یکی دیگه‌ش هم بخونیم یا بریم روایت امیرالمومنین بخونیم؟ این نوع هم بخونیم چون به این مربوطه. گاهی می شود که مسئله ذهن آدم را مشغول می کند و آدم را سر کار می گذارد. چنین مسئله در زندگی آدم ها کم و بیش بر حسب شغل و روابط آنها پیش می آید و تا وقتی که کامل نشدن موجب اشتغال ذهن و غفلت می شود. یه ماجرای هر کدوم داریم هر روز دیدید؟ هر روزی یه اتفاقی ممکنه بیفته که خیلی ممنون. صدای چیه؟
اینم زدم.
آه خوب کرد.
فنشه
کنک نمی کنه.
فرشت رو کنسورش نمیاد تو
مدرم. خاموش کنم. چرا نمیاد؟ اون عدد چشمک زنی که روشمون نشون از یه ایروره. یا مشکل الکتریکی پیدا کرده یا گازش کرده.
نه کلن خاموش کن دوباره روشن کن.
بذار باشه
باشه
دو دردید.
دو دردید. حالا اینو زدم دیگه.
وقت چی میشه؟
شاید کنترل فاز چیزی داره مثلا نمیاره
اصلا خنک نبود جلوشم ها
فهمم معلومه لحظه اول
که قبلا بودم تنظیمات شو به هم زد نه اگه مشکل فنیه رفتی به تنظیماتش یا بردشه یا
نه ممکنه اصلا
کمبود گازشه یا
از دامنه مجاز بعد بالا پایین چه بشه
بالا پایینه
وولتاژش
حفاظ نداره
ها
حفاظم نداره
حفاظ چرا این مستقیم میره از اون کنترل برق میگیره او از اینجا برق نباید بگیره از خود
11 است
این نمایندگیش باید بیاد یه نگاهی
بکنه
حالا
یه
ساعت دیگه چک بده اگه که درست نباشه جمعه هم جلسه نمیشه خیلی گرم میشه اینجا اونا جواب نمیده
من
نه خود حالا اینه شرکت اومده گارانتی داره چی داره خب بله بله بفرمایید بله بله شب برکت شما درست شد خب عرض کنم خدمت شما که بحثم اینه دیگه حالا یه آدم یه واقعی پیش میاد ذهنش مشغول میشه برای هممون هست راه حل این است که انسان دو رکعت نماز با توجه بخواند پس از آن با خدا صحبت کند و بر زبان آورد به خصوص نه بر دل چون وقت چیزی بر زبان انسان میاره خیلی اثرش فرق داره بس که بر دل میاد
مثلا این در مورد چی بود ببخشید
چیزی ذهن آدم مشغول میکنه
این شکل
نیست نه شکل پیش خدا خیلی ممدوحه شکل پیش خلق مذمومه شکل پیش انی اشکو بسی و حزنی الالله اصلا شکوه پیش خدا که خدا دوست داره اصلا این همه جذبه به ما میکنه که بریم پیشش بله اخذنا هم بالبسا و ذرا لعلام یتذرعون میگه من پدرتون در میارم که بیاد تذرع کنید به درگاه همه اما تذرع و مستکانو بعد قصد قلوب هم شکوه به درگاه خدا که خیلی خوبه شما مقام بالاتری هستید که شکوه نمی کنید بیاد پایین
مثلا
این شکایت دیگه نه با خدا همه چی عشق بازیه اینجوری نیست البته با خدا باید ادب رو رعایت کرد منظورم این نیست که آدم به درگاه خدا فحش به خدا بده متوجهید ولی با آدم شکایت را به درگاه خدا ببره حالا اون شکایت بودن ادب داره بی ادب نباید باشه چه اون بحثش جداست ولی شکایت به درگاه خدا بودن اگه نمی کجا ببریم به کی بگیم چی بگیم منفجر میشیم شرک خودش انگار آدم به خود چی خودش حل میکنه بر زبان آورد که خدا این مسئله ذهن من را مشغول کرده عنایتی کن تا فکرم آزاد شود و به یاد تو مشغول باشم درست شد و این کار را هر بار که خواطر هجوم آورد تکرار کند کم کم تعداد اهدافات توسل برای حل مشکل کمتر کمتر میشد و مسائل راحتتر حل میشود امتحان کنید شما متوجهی؟ آن فکر و خیالی که ممدوح است نه این فکر و خیالی است که با آن مبتلاییم وقتی مسئله پیش میآید فکر برای یک لحظه میآید و برای مشکل راه حلی پیدا میشود و آنگاه فکر ناپدید میشود تدبیری که الهی باشد این گونه است در واقع الهام است اون چیزی که در روایت به عنوان فکر ممدوح آمده امر خداست که بر ذهن ما نازل شده و بر طبق ذهن ما صورت گرفته و راه حلی پیش ما میگذارد و اصلا هم خواطر ایجاد نمی کند چنین تدبیری با تفویض هم تنافی ندارد بلکه جزئی از آن است ف... فکر و خیالی که بیش از چند لحظه در ظرف ذهن باقی بماند شواغل و خواطر است و مضر، قوای آدم را می‌دزدد و او را از خدا دور می‌کند. سالکی که اهل توکل باشد در مشکلات سعی نمی‌کند روی پای خودش بایستد و به خودش تکیه کند، بلکه به سوی خدا می‌گریزد و به جناب او پناه می‌برد و امرش را به او تفویض می‌کند. در این صورت به موقع راه نجات از مشکل به او الهام می‌شود. آنگاه وجودش را جمع و همش را مصروف راه حلی می کند که فراست الهی به او آموخته، نه اینکه قوای ذهنی و بدنیش را با تدبیرات بی جا مستهلک و مشکل را هم بزرگتر و پیچیده‌تر کند. پس راه حل مشکلات فرار به سمت خدا، از خدا کمک خواستن و مطمئن بودن به خداست تا خدا الهام کنه، تا خدا چی کنه، نه اینکه هی آدم ور بره. التفات فهمیدید؟ و نماز خیلی مهمه، استعینو به صبر و صلات. یکی اینکه صبور باش، دو نماز بخون. حالا امیرالمومنین صبر هم اینجوری تفسیر میکرد، میگفت که پیغمبر گفته که این صبر روزه هم میتونه معنا، روزه هم معنا میده، نه که معناش من انحصار بینه. امیرالمومنین میگفته وقتی مشکلی پیدا میشد امیرالمومنین روزه میگرفت، گفته من این از پیغمبر یاد گرفتم، پیغمبر مشکلات که ایجاد میشد روزه میگرفت، برای به قصد حل اون مشکل روزه میگیره. خیلی قشنگه ها، این اصلا تو ماها نیست. دقت کردید؟ دو رکعت نماز، نماز حاجت. نه نه، نماز به خب نماز هدیه به قربانی به خداست اصلا. نماز مثل هدیه به خداست. نماز اگه چنانچه به هیچی فکر نکنیم نماز بخونیم درست. ذکر اصلا اینجوریه، تو ذکر لازم به چیزی فکر کرد، همین که فکر به چیزی نکنیم ذکر بگیم، ذکر جای درست میشینه. التفات فرمودید؟ نماز هم همینطور، همین که به چیزی حالا مقدار که میشه دیگه، آخه این راحت نیست تو دنیا برای بشر. میگه پیغمبر گفت کی میتونه دو رکعت نماز بخونه به چیزی فکر نکنه، ذهنش مشغول نشه؟ هیچ کی نیامد. امیرالمومنین آمد دو رکعت نماز خوند، بعد پیغمبر گفت که نه وسطش، بعد گفت من شطوری میدم پیغمبر، هم چیزی فکر کنم تو روات هدیه میدم. بعد امیرالمومنین که خوند، بعد پیغمبر گفت نه وسطش ذهنت مشغول. بعد جبرئیل گفت که بله ذهنش مشغول شد ولی اون اب نداره، مشغول شد که شطوره رو در راه خدا چطور مصرف کنه، بهش بده شطور. یعنی منظورم اینه که حتی مولا هم نمیتونه متوجه چی میشه. خیلی جالبه، حدیث خیلی قشنگه، یعنی خصلت انسانه و ذهنه، متوجهید؟ مثل قلب ما که همچون داره میزنه، نفس داره میشه، کبد داره کار میکنه، اونم داره کار میکنه ذهن، تا یه حدودی میشه کنترلش کرد و همین مقدار قابل قبوله. طاقی نباشه دیگه انسان رو چیز کنه، مثل که دیگه انسان درگیر خودش نکنه بیش از حد. حدیث قشنگه، میگه کی میتونه، بعد میگه که نه ذهنت رفت، میگه بله. حالا دقیق روایت خاطرم نیست ولی مضمونش اینه که جبریل میگه نه این فکرش رفت قبوله، به اصطلاح دیدید بازی همین قبوله، مثلا قبوله چون فکر رفت ولی به جای خوب بود. آره گفت که شطوره رو در راه خدا، فکرش رفت که شطوره رو چطور انفاق کنه در راه خدا. بله طبیعت انسان اب نداره، فکر میره برمیگرده، میره برمیگرده. همونم قشنگه، همونم فکر تماشا کنه ببین چه جایی میره، برمیگرده سر جاش هر جا بره. خب این از این مسئله، انشاءالله خدا کمک میکنه که استفاده کنیم. این کلام الامیر هم یکی دوتر رو باید بکنیم حقش ادا بشه. اون کتاب تو چاپکربی از روم بخونم. خب خیلی سجلش میشه 1,200,000، قدر پی دی اف رو بدونید. کار نمی کنه؟
باید فن داره کار میکنه.
خب.
خب. احتمال زیاد برطرف میشه ولی الان داشتم فکر
می‌کردم
با افت ولتاژ
چیه تاش چرا؟ نه نشه
افت ولتاژ شبکه است.
از چیز خارج میشه. خب از اون چیز میگیم قطعش کنه. به صدواقع بگم از
این حسما سرلاش این که میناتوری داره؟
بله
این ریکست میشه تحت رو
بعدن
چه
شاید بشه.
بعدن دیگه گفته ولتاژش
شاید یادم میره.
هوشمنده، دیگه
کار داره میفهمه. کار داره؟ گوشیش اشغاله؟
خدا
رحمت کنه، 10 تا میپرسه. حالا بذار بشه، واقعا بگم کار تموم بشه دیگه.
11 چشمک میزنه.
پس که من سرچ کردم چیز
گفت. سلام. خوب یاسد واقعا. میگم این کولر جدید بزرگی مال حسینیه خراب شده، فقط فن میزنه. خب؟ بله کولرش اصلا تو مدار نمیاد. خب ما سرچ کردیم توی اینترنت، میگه میتونه افت ولتاژ رفته اومده برق باعث این بشه. کلید مینیاتورش، از کلید مینیاتورش خاموشش کن از هر جا هست 10 دقیقه خاموش باشه، بعد روشن کن ببین کار میکنه یا نه. اگه نه بله ما توسنی فهمیدی که آره از کلید مینیاتوری باید از تابلوش خاموشش کنی 10 دقیقه بعد روشن کنی ببین درست، اگه درست نشد بعد بیان احتمالاً یه اشکالی پیدا کرده، برق رفته اومده اشکال پیدا کرده. خب کجا بودیم؟ آم کلام نه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. امیر مؤمنان علیه السلام فرمود خداوند به پیامبری وحی کرد که به قومت بگو طاعتم را وانهادید و آلوده معصیتم شدید، با این حال نیکوکارتان به طاعتش قره نباشد که اگر حساب کار به حساب بکشد او هم محکوم به عذاب است، و بدکارتان مایوس نباشد که اگر توبه کند هیچ گناهی پیش بخشش من بزرگ نیست. به آنها بگو هر کس را در آنچه مکروه من است ببینم مبتلاش میکنم به آنچه مکروه اوست. چقدر حدیث قشنگیه. هر کس را خدا میگه در آنچه مکروه من است ببینم مبتلاش میکنم به آنچه که مکروه اوست، نمیپسند. اگر بازگشت من هم تقدیرم را باز میگردم، و هر کس را در آن کاری که محبوب من است ببیند تقدیرش را چنان بنویسم که محبوب او باشد، اگر بازگشت من هم تقدیرم را بازگردم. با آنها بگو هر که کهانت کند یا پیش کاهن برود، و هر که سحر کند یا پیش سحر برود، من از او بیزارم. خیلی رسم شده، همه پیش دانویس میرن، خیلی شایع شده. متوجهی؟ اصلا این عین پیش کاهن رفتن نهیه. اصلا این اصلا در دین نهی صریح شده. با آنها بگو بنده مرضی من نیست مگر کسی که ایمان آورده بر من توکل کنه. خیلی قشنگه، یعنی که اگه کسی توکل نمی کنه بنده واقعی نیست. بنده باید چند جام در قرآن هست و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. گوییم کهانت اخبار از مغیبات اشخاص از جمله گذشته و آینده آنهاست. کهانت دست رازی به علم است و اگر واقعی باشد به کمک جن صورت میگیرد. سحر ضربه زدن به اشخاص است با تصرف در دیده یا دیدگاه ایشان یا اطرافیانشان. سحر هم به واسطه جن صورت میگیرد، اما نوعی تصرف و اعمال قدرت است. کهانت و سحر هر دو در اسلام حرام و از گناهان کبیرند. خب رفتیم کتاب جدید، کتاب اصول چهاردهگانه تمام شد، کتاب زهد شروع میشه. اینم لندو اینجا میذاریم. اینه بفرمایید خاموش بکنید. الحمدلله خدا عاقبتمون رو بخیر کن و به ما این کمالات و فضائل عنایت کن، ما رو کامل از دنیا ببر. بفرمایید.